بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعدانه وأنصاره. تاکنون به توفیق الهی دو بخش از مهمترین بخش‌های معارف قرآن را به طور فشرده مورد بررسی قرار دادیم. بخش اول خداشناسی بود و بخش دوم انسانشناسی. در این بین بعضی از بخش‌های دیگری بود که در اثر کمی وقت که برای این برنامه زمان معینی تعیین شده بود، بعضی از بخش‌ها را حذف کردیم، مثل بخش جهانشناسی که جاش بین خداشناسی و انسانشناسی بود، و بعضی از بخش‌ها را در انسانشناسی ادغام کردیم و مطالب مهمش را در این بخش گنجانیدیم برای صرفه‌جویی در وقت. مجموع اون که گفته شده و اون که در میان حذف شده به یک نظر میشه گفت جهانبینی اسلام را تشکیل میده، یا به تعبیر بعضی از بزرگان حکمت نظری اسلام را مشخص میکنه. در این مباحث دیدیم که چه رابطه صحیح و منطقی بین مباحث از دیدگاه قرآن وجود داره و همه این مباحث حلقاتی از یک سلسله را تشکیل میدن. و میتوان گفت که محور همه این مباحث الله تبارک و تعالی بود که در ابتدا مورد بحث قرار گرفت، بعد صفات خدا بود، بعد افعال الهی بود. افعال هم در خلق و تدبیر خلاصه می شد. خلق و تدبیر هم یا مربوط به جهان است یا مربوط به انسان. بخش اولش جهان شناسی را تشکیل میده و بخش دومش انسان شناسی را. پس در واقع در همه این مباحث ما صفات خدا و افعال خدا را شناختیم که افعال او در جهان و انسان تجلی میکنه. پس محور بحث‌های نظری قرآن یا جهانبینی قرآن الله تبارک و تعالی است. از اینجا به بعد به بخش حکمت عملی قرآن می‌پردازیم که به یک اصطلاح می‌توان آن را ایدئولوژی اسلام هم نامید. این بخش هم دارای یک نظم و انسجام درونی خاصی است که تمام افعال و حرکات و سکنات و فعالیت‌های درونی و بیرونی انسان را در بر می‌گیرد. و انشاءالله بعد از اون که تا حدودی به این بحث ها تفصیلا پرداختیم روشن میشه که این مباحث هم از چه نظم و انسجام درونی برخورداره. علاوه بر اینکه جهان بینی اسلام دارای یک انسجام بی‌نظیری است و ایدئولوژی اسلام هم دارای یک انسجام درونی بی‌نظیری است، سیستم جهانبینی و ایدئولوژی مجموعاً یک سیستم کلی منسجمی را به وجود می‌آورند. یعنی هر کدام از این سیستم‌های جزئی جزئی از یک نظام کلی می‌شوند که بین خود این سیستم‌ها هم رابطه منطقی و طبیعی وجود دارد. گزاف نیست اگر ادعا بکنیم در هیچ مکتب فلسفی و در هیچ مکتب عملی در جهان نظامی به این انسجام عرضه نشده و نخواهد شد. و چرا نباشد؟ چیزی که از علم الهی سرچشمه میگیره و برای هدایت بشر به سوی عالی‌ترین کمالات نازل شده میبایست دارای چنین انسجامی هم باشه. قرآن کریم مرتبه ای از علم الهی است که به وسیله فرشته وحی بر پیغمبر اکرم نازل شده صلی الله علیه و آله و سلم و آن حضرت با کمال امانت اون چرا بر او نازل شده بود در دسترس انسانها قرار داد. بنابراین در قرآن نقصی و خللی و ناهماهنگی وجود نداره. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر از ناحیه غیر خدا بود میبایست ناهماهنگی داشته باشید، اون هم ناهماهنگی زیاد. ولی چون از ناحیه خداست که دارای علم بی‌نهایت هست و دارای رحمت بی‌نهایت هست، اون که حقیقت بوده نازل فرموده و چیزی از انسانها کم نگذاشتی. برای هدایت انسانها دریغ نورزیدی، مضایقه نکردی. تا اونجا که قابل بیان در قالب‌های الفاظ بوده اونها را در اختیار انسانها قرار داد. و البته حقایق دقیق تر و والاتری هست که به وسیله محاورات عرفی و با زبان عادی قابل تفهیم نیست. اونها هم در واقع بطون قرآن هستند که پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین ازش آگاه بودن. پس هم جهانبینی اسلام دارای انسجام درونی است و هم ایدئولوژی اسلام و هم مجموع جهانبینی و ایدئولوژی یک سیستم واحد منسجم را به وجود میارند. در اینجا فقط اشاره می کنم به رابطه ای که بین جهانبینی اسلام و ایدئولوژی اسلام هست و از بحث های سابقمون به دست میاد. البته نمی خواهم مسئله را به شکل فلسفی و در قالب اصطلاحات فنی مطرح کنم، چنین بحثی جاش در اینجا نیست. ولی در پایان بحث انسانشناسی دیدیم که این بحث علاوه بر این که آغاز و انجامش ارتباط با خدا دارد، انسان موجودی است از خدا و به سوی خدا، شناخت حقیقی انسان بدون شناخت مبدأ و معادش کامل نیست. در پایان بحث رسیدیم به این که کمال نهایی انسان در قرب به خداست و این قرب از یک راه کلی حاصل میشه که عنوانش بندگی و پرستش خداست. طبعا شنونده بعد از این بحث منتظر این است که ببینه بندگی خدا به چه صورت باید انجام بگیره. یعنی این بحث در واقع پلی است بین جهان بینی و ایدئولوژی. حالا که کمال نهایی ما در قرب به خداست، پس چگونه باید قرب خدا را به دست آورد؟ چه باید انجام بدهیم تا به قرب خدا برسیم؟ رابطه از این بهتر در بین ایدئولوژی و جهان‌بینی قابل تصور نیست. بنابراین بعد از جهان‌بینی طبعا مبحث ایدئولوژی اسلام مطرح میشه. از میکنم ایدئولوژی به معنای خاصش، چون گاهی ایدئولوژی به معنای وسیعی به کار میره که شامل جهان‌بینی هم میشه، شامل مباحث نظری هم میشه. ایدئولوژی یا مکتب، اونم به اصطلاح خاص، یعنی اون چه مربوط به عمل انسان هست. این ناشی میشه از یک شناخت حقیقی و کامل نسبت به انسان، که انسان چی هست و چی داره و در چه مسیری در حرکت هست، تا ببینیم که چگونه باید راهش را انتخاب کنه و فعالیتهاش را در چه شکلهایی متبلور کنه. همون گونه که خود انسان شناسی هم چنین رابطه ای را با خداشناسی داشت. به هر حال از اینجا به یاری خدای متعال می‌پردازیم به بحث انسان سازی. یعنی حالا که شناختیم خدا انسان را چگونه آفریده و در او چه مایه‌ها و چه استعدادهایی قرار داده و چه امکاناتی برای او فراهم کرده و انسان به چه کمالی میتواند برسد، نوبت میرسه به این که بحث کنیم در این که انسان چگونه باید به این کمال برسد، چه باید انجام بدهد تا به این کمال برسد. عنوان کلی این راهی که باید بپیماید، همونطور که بارها اشاره کردم، عبادت خداست. راه مستقیم تکامل خداپرستی است. اما خداپرستی در چه شکلی ظاهر بشه؟ چگونه کارهایی است که در مسیر خداپرستی قرار میگیره؟ منزلهای خداپرستی کدام هاست؟ اینها مباحثی است که باید در مبحث انسانسازی قرآن مطرح بشه. در اینجا یه مسئله اصولی وجود داره که اگر این مسئله به طور صحیح حل نشه، در بینش ما نسبت به ایدئولوژی اسلام انحراف به وجود میاریم. و اون این است که وقتی تکامل انسان در گروه پرستش خداست و هر قدر رابطه انسان با خدا قوی تر شود به کمال بیشتری نائل میشه، تا اونجا که به مقامات عالی قرب و جوار الهی نائل بشه، آیا میباید همه فعالیت های انسان در راه تقویت این رابطه با خدا بسیج بشه و کارهای دیگری که در زندگی هست حتی المقدور میباید کم بشه و به حد ضرورت به آنها اکتفا بشه یا نه؟ میدانیم که در میان طوایف مسلمین کسانی هستند که چنین استنباطی را کردند که چون راه کمال انسان پرستش خداست، حقیقت پرستش هم رابطه دل با خداست، پس ما تا اونجا که میتوانیم باید کوشش کنیم که توجهات قلبی خودمون را متمرکز در ساحت قدس الهی کنیم و به سایر امور جز به حد ضرورت نپردازیم، که اون کارها دیگه طبعا در مسیر تکامل ما قرار نمیگیره، اما ضرورت‌های زندگی مادی است. اندکی بخوریم که نمیریم، اندکی بپوشیم که از سرما و گرما هلاک نشیم، زیر یک سقفی پناه ببریم برای اینکه از آفتاب و باران و برق مصون بمونیم. این حد اکثر چیزی است که میباید انجام بدیم. بقیه نیروهای خودمون را باید صرف در توجهات قلبی کنیم. این گرایش کمابیش در مذاهب دیگه هم وجود داره، همون گرایش تصوف. منحصر به اسلام نیست، قبل از اسلام هم بوده، حتی در میان یهودیت هم بوده. در مذاهب تحریف شده دیگر هم بوده و هست. در میان مسلمین هم نهله‌هایی از مسلمان‌ها کمابیش این گرایش را پذیرفتند. آیا این منطق صحیحی یا نه؟ انسان نمیباید تمام نیروهای فکری و روانیش را منحصر در توجهات قلبی خودش بکنه و میباید به کارهای اجتماعی هم بپردازه که طبعا توجه او را منعطف به چیزهای دیگری هم خواهد کرد. احتمال اول با اون مقدمه این که ما گفتیم به ظاهر موجه میرسه، یعنی ما وقتی پذیرفتیم که کمال نهایی انسان در قرب به خداست و قرب هم در سایه عبادت حاصل میشه و حقیقت عبادت هم توجه قلب و رابطه دل با خداست، کسانی ممکنه که به سادگی چنین استنتاج کنند که میبایست عمده فعالیت‌های ما صرف جهات عبادی اون هم در شکل توجهات قلبیش بشید. و در میان این توایف کار به جاهایی رسیده که بعضی حتی عبادت‌های ظاهری مثل نماز و حج و امثال این راه، اینها را هم برای مراتب عالیه توجهات قلبی مضر دانستند و به اینجا منتهی شده نظرشون که کافیست به جای نماز انسان توجه قلبی تام به خدا داشته باشه و بعضیشون اجازه دادن که در مراتب عالیه نماز حذف بشه از برنامه عمل، فقط در یک گوشه بنشینن و توجه قلبی به خدا داشته باشه. بعضی اندکی کمرنگتر گفتن نه، نماز را بخونند ولی خوندن الفاظ لازم نیست، همون گذراندنش در دل کافی است. میستند به نماز رو به قبله، رکوع و سجود میکنند اما چیزی نمیخونند، مفاهیم نماز را در دل میگذرونند. بعضی از این کمرنگتر گفتن نه، نماز را باید خوند و به همون شکلی هم که در شریعت تشریع شده باید انجام داد، احکام ظاهریش هم باید رعایت کرد، ولی از این قبیل کارها باید در زندگی فراوان انجام داد، یعنی هر چی میتونه آدم نماز بخونه، سعی کنه غیر از این کارهای عبادی به کار دیگری نپردازه. معمولا از ازدواج خودداری میکنن، از معاشرت با مردم خودداری میکنن، شکل رهبانیتی که مسیحیین انتخاب کرده بودند. مخصوصا از مسائل جنجالی، مسائلی که احتیاج به کشمکش داره، احتیاج به صرف نیروی فکری و ذهنی داره، از اینها پرهیز میکنن به خاطر اینکه اون حالت جمعیت خاطرشون از بین نره. ولی این آقایون از یک مطلب غفلت کرد، سوال این است که اگر انسان تنها دارای یک بعد وجودی بود، صحیح بود که نیروهاش را در همه در همین بعد متمرکز کنه و به انتهای خط هرچه زودتر برسه، ولی انسان این چنین موجودی نیست. خدای متعال انسان را به گونه ای آفریده که همونطور که در بدنش جهازات مختلف، ارگان‌های مختلف، اندام‌های مختلف وجود داره، روح انسان هم دارای ابعاد گوناگونی است. گویی که همه فعالیت‌های انسان باید در مسیر پرستش خدا و برای جلب رضایت الهی انجام بگیره، ولی این معناش نیست که همه فعالیت‌ها در توجه قلبی خلاصه بشه. این توجهات قلبی یک بعد از ابعاد روح انسان را تکامل می‌بخشه. روح انسان چهره‌های دیگری هم دارد، بعدهای دیگری هم دارد، شؤون دیگری هم دارد که مجموع آنها روح انسان را تشکیل می‌دهد. البته تعبیر به چهره ها و ابعاد در مورد روح از همون تعبیرات متشابه است، یعنی روح مثل بدن یک موجودی مرکب از اجزا و اندام ها نیست، یک حقیقت بسیط است ولی جلوه های گوناگون داره. اگر بخواهیم معقول را به محسوس تشبیه کنیم، باید بگیم همونطور که بدن انسان دارای جهازات مختلفی است که هر جهازی کار مخصوص به خودش را انجام میده، روح انسان هم دارای ابعاد گوناگونی است که هر کدام کمال ویژه خودش را دارد. اسلام از اونجا که یک مکتب واقع بین و مکتب حقیقت گرایی است، همه ابعاد یک موجود را در نظر میگیره و اون وقت دربارش حکمی و فرمانی صادر میکنه. اونجاهایی که ما بعضی از حکمت‌های احکام الهی را درک نمی‌کنیم، مال این است که ما از یک زاویه خاصی به احکام نگاه می‌کنیم. تأثیر حکم را در سایر ابعاد وجود خودمون نمی‌شناسیم یا غفلت می‌کنیم. اون وقت گاهی در توجیه یک حکم وا می‌مونیم که چرا اسلام چنین حکمی را صادر کرده. البته ما همم تعبدن میپذیریم، ولی برای توجیه عقلانیش گاهی در میمونیم. این به خاطر این است که اسلام وقتی یک حکمی را صادر میکنه، تأثیرش را در همه ابعاد وجودی انسان مورد توجه قرار میده. طبعا کسر و انکسارهایی میکنه، گاهی هم ممکنه در یک جهتی یک حکمی اثری بگذارد که اگر فقط اون جهت منظور بود به صورت دیگری حکم بیان می شود. برای اینکه مقدار روشن بشه یکی دو تا مثال ساده می زنم. یکی از احکام واجب و فریضه اسلام روزه گرفتن. می دونیم که فی الجمله روزه برای همه انسان ها مفید است، صومو تصحوا، ولی می دانیم که هر روزه ای هم در هر زمانی برای هر فرد مکلفی نافع برای بدن تنهاش نیست. در بسیاری از افراد ضعف هایی تولید می کنه. اگر تنها سلامتی بدن در روزه منظور می بود، ممکن بود روزه به شکل دیگری تشریح بشه. چه بسا روزه مثلا در فصل تابستان، تیر و مرداد، در مناطق استوایی یا مناطق خاره برای کسانی که بخوان پای تنور کار بکنن تشریح نمی شد. یا مثلا برای اطفالی که تازه به حد بلوغ و تکلیف رسیدن یک روزه سهل‌تری با تعداد روزهای کمتری یا در یک موقع دیگری یا با ساعات کمتری تشریح می شد. این رو من به عنوان احتمال عرض می کنم. البته اسلام فرموده اونجا که روزه موجب ضرر بشه، ضرر متناوبی در انسان ایجاد کنه، نه یک ضعف یک ساعت مثلا آدم گیج بشه، کم حال بشه. اگه واقعا موجب ضرری بشه، موجب مرضی بشه یا موجب تشدید مرضی هم حتی بشه، روزه گرفتن حرامه. باید روزه را گذاشت برای موقع دیگری که انسان سلامتی خودش را باز یافته باشه. ولی به هر حال ضعف هایی کم و بیش در بسیاری از افراد ایجاد میکنه، موجب کندی خیلی از کارها میشه. آدم در حال روزه معمولا اونطور نمیتونه کار بکنه که در حال غیر روزه. تمرین هایی دارن و در حال روزه هم خیلی خوب کار میکنن، ولی به طور متوسط درز میکنن در افراد متعارف. حتی کارهای فکری هم در حال روزه اونطور که میباید و شاید پیش نمیده. این جور تبعات را در بدن داره. اگر فقط روزه برای سلامتی بدن و رشد بدن تشریع میشد، قاعدتاً باید شکل‌های دیگری از روزه یا استثناءات دیگری براش در نظر گرفته بشه. ولی حقیقت این است که اون چه در روز اصالتاً مورد توجه هست سلامتی بدن نیست. این یکی از مصالح دست دومه. اون چه اصالتاً مورد توجه هست تکامل روح انسان است. برای این است که انسان دلبستگیش به ماده و مادیات کم میشه. برای اینکه روح آماده توجه بیشتری به مقامات بالا بشه، شاید کم و بیش افراد این مطلب را آزمایش کرده باشند که هنگام روزه، مخصوصا هنگام شدت گرسنگی، روح انسان یک صفای دیگری پیدا می‌کنه و حتی گاهی چیزهایی را در اون حال می‌یابد و می‌فهمد و درک می‌کند و کشف می‌کند و مشاهده می‌کند که در حال سیری ابداً اونها را نمی‌تونه درک کنه. در یه روایتی داریم که شکمهای خود را گرسنه نگه دارید تا دلهای شما خدا را ببیند، لعل قلوبکم تر الله. هدف اصلی از تشریع روزه چه بسا همین جنبه تزکیه روح و تزکیه دل باشد. البته خدای متعال انسان را طوری آفریده که همه ابعاد وجودیش هماهنگ است. انسان اگر شرایط بهداشتی را در طول زندگیش رعایت بکنه، روزه گرفتن به بدنش هم لطمه‌ای نمی‌زنه. این ضعف‌هایی هم که غالبا برای ما پیدا میشه مال اینه که به شکم خارجی عادت کردیم. در ایام ماه رمضان این یک خلاف عادتی میشه. این است که یک حالات ضعف و فطوری در ما پدید میاد. اگر دستورات اسلام رو در طول سال رعایت میکردیم، چه بسا همین ضعف ها هم برای ما پیدا نمیشد. به هر حال از اون جایی که روح و بدن با هم هماهنگند، اینطور نیست که تکامل روح موجب این بشه که بدن فاسد بشه، مریض بشه و به کلی از بین بره. می تواند سلامتی روح، سلامتی بدن با کمال روح هماهنگ باشه. روزه هم موجب سلامتی بدن باشه و هم موجب تعالی روح. و این از این ترین حکمت‌های خدا در آفرینش انسان. به هر حال بعضی از احکام هست که گاهی ضررهای اقتصادی، ضرر که میگم یعنی عدم نفع، کمبودهای اقتصادی ایجاد میکنه. اگر آدم بخواد منافع اقتصادیش زیاد باشه، راههای دیگری هم وجود داره، ولی اسلام میاد این راهها رو محدود میکنه. از هر راهی کسب درآمد اقتصادی صحیح نیست. یه وقت است در این احکام رعایت مصالح اجتماع میشه. مثلا رباخاری وقتی معنی میشه، معناش این است که ممکن است یک فرد درآمد بیشتری از راه ربا کسب کنه، اما در مجموع جامعه فلج میشه. ضرر اجتماعی به اقتصاد جامعه می خورد. ولی گاهی ممکنه حتی بعضی از احکام اقتصادی اسلام طوری باشه که کمبودهایی در وضع جامعه اسلامی هم از نظر اقتصاد به وجود بیاره. اینجا که میرسه دیگه برای اقتصاددانهای ما قابل هضم نیست. خب هدف اقتصاد این است که رفاه بیشتری تأمین کند، تمتعات مادی مردم دست کم جامعه را در مجموع بیشتر کنه. چگونه ممکن است یک حکم اقتصادی که در یک سیستم اقتصادی گنجانیده شده به گونه ای باشد که موجب تمتعات مادی بیشتر برای عموم جامعه نشه. اینجاست که غفلت میکنیم از اون مطلب که انسان خلاصه در اقتصاد نمیشه. این بعضی دینش های مادی است که فکر میکنند اصالت با اقتصاد است و همه چیز زائیده و تولد یافته از اقتصاد است و همه این مسائل روبنای اقتصاد است، تجلیات اقتصاد است. این صحیح نیست. اقتصاد یکی از ابعاد وجودی انسان را تشکیل میده، اون هم در زندگی دنیا، اون هم در رابطه با بدن. البته غیر مستقیم ممکن است در چیزهای دیگه هم مؤثر باشه. اگر بنا شد رفاه اقتصادی یک ضرر معنوی ایجاد بکنه یا مانع رشد معنوی در جهات روحی بشه برای اون کسی که به همه این جهات توجه داره، بلکه هدف اصلیش تعالی روحی انسان است، برای او کاملا موجه است که اگر در یک موردی پیشرفت اقتصادی موجب این شد که انسان از یک جهات معنوی باز بماند، اونا محدود کنید. حالا من به خصوص درباره سیستم اقتصادی اسلام نمیخوام اینجا بحث بکنم. به یک چیزی که کاملا این فرد درش تجسم پیدا کنه در نظر ندارم، ولی درباره بعضی از مطالبی که در قرآن بیان شده میشه این مطلب را به دست آورد که گاهی از احکام الهی در زمینه اقتصاد هم یک منشأهای تربیتی روحی داره. صرفا به خاطر رفاه اقتصادی و مادی وضع نشده، تشریع نشده، و حتی گاهی بعضی از این فرمانهای الهی با رفاه اقتصادی تضاد هم داره. شاید یه مرتبه دیگه هم به این داستان اشاره کرده باشم که در قرآن چند مورد ذکر شده و اون داستان اصحاب سب. شاید مفصل ترین موردی که این داستان در قرآن ذکر شده در سوره اعرافه. در اونجا اشاره می‌فرماید به یک گروهی از بنی اسرائیل که در ساحل دریایی زندگی می‌کردند و اقتصاد اینها از راه صید ماهی تأمین می‌شد. زندگی‌هایی بوده که هنوز تمدن صنعتی و ماشینی درش راه نیافته بودی. طبعاً مردمی که کنار دریا هستن بیشتر توجهشون به دریاست و منافع خودشون از دریا تأمین میدونن، مخصوصاً که یه منافع حاضر آماده ایست، گوشت ماهیست حاضر از ایش استفاده میدونن، مروارید و مرجان است که از دریا بر میدارن و چیزهای دیگری از این. اینها هم عمده اقتصادیتون را صید ماهی تأمین می‌کرد. در دین یهود روز شنبه را می‌بایست به عبادت بپردازند و کار را تعطیل کنند. خب خود تعطیل کار می‌تونه به بازده اقتصادی لطمه بزنه. البته حالا من بحث اقتصادی نمی‌کنم، نه تعطیل در یه هفته هم مفید است، حتی بازده کارم را بیشتر میکنه، ولی به هر حال این ممنوعیت بود که در روز شنبه کار دنیایی نباید انجام بده، باید بازارها تعطیل بشه، برن در معابدشون مشغول عبادت بشه. حالا عبادت واجبی که البته محدود بود، ولی کار را نباید بکنه. روز شنبه روز تعطیلی بود. اینها از این که روز شنبه نمیتونن صید ماهی بکنن خیلی ناراحت بودن. اومدن دو حیله ای اندیشیدن. گفتن اون چه بر ما تحریم شده این است که روز شنبه ماهی را صید کنیم، یعنی ماهی را از آب بیرون بیاریم هلاک کنیم. ولی چه مانعی داره که ما بیاییم حوضچه های کنار این دریا یا رودخانه بکنیم، روزهای شنبه آب باز کنیم به این حوضچه ها، ماهی ها بیان تو این حوضچه ها، جلوشو ببندیم، صبح یک شنبه بریم صید کنیم. این که صید ماهی نیست، صید ما در روز یک شنبه انجام میگیره. کاری که روز شنبه میکنیم اینه که مواظب هستیم وقتی ماهی ها اومدن تو حوضچه ها جلوشو بگیریم بر نگردن، این که صید نیست. پس به این وسیله منافع خودمون رو تأمین میکنیم، ظاهر حکم الهی هم را رعایت کردیم، صید ماهی نکردیم روز شنبه، همین کار کردیم. اگر یادتون باشه در سنت های الهی گفتیم کسی که در راه بد قدم برمیداره خدا وسائل پیشرفت بیشتری در همون راه بد هم براش فراهم میکنه. کلن نمدو ها اولا و ها اولا، در راه خوب وقتی آدم قدم برمیداره خدا کمکش میکنه بیشتر پیشرفت کنه، در راه بد هم توفیق و ازش سلب میکنه. اسمش خزلان است، وسائل گمراهی را برش فراهم میکنه که اسمش ازلال است. وقتی اینا به این حیله دست زدند خدا هم مقرر فرمود، حالا در قرآن دیگه نداره که به چه وسیله‌ای، آیا یک سبب عادی هم داشت یا به طور اعجاز بود، که ماهی ها روز شنبه می اومدن کنار ساحل، روزای دیگه نمی اومدن. بعضی خواستن بگن که چون روزای شنبه یه مدتی ترک صید شده بود، ماهی ها درد کرده بودن که در این روز بهشون حمله نمیشه، این بود که اون را روز امنی تلقی میکردن و اومده بودن اونجا. آیا ماهی همچه درکی داره یا نه من نمیدونم، و آیا واقعا این چنین بوده یا نه نمیدونم. اون چه میدانم این است که قرآن میفرماید روز شنبه ماهی ها میومدن کنار ساحل، روزهای دیگه نمیومدن. اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیهم. این هیجان مردم را و علاقه شون را به سیر ماهی در روز شنبه بیشتر کرد و این کار گسترش پیدا کرد، یک کار تقریبا عمومی شد که همه روز شنبه آب باز می کردن به حوضچه ها که ماهی ها بیان، بعد جلوش ها میبستن، روز یک شنبه میرفتن صید میکنن و به این وسیله منافع خودشون رو تأمین میکنن. از نظر یک نفر اقتصاددان بسیار کار جالبی است، اگر این کار نمیکنه اقتصادش در خطره، دیگه نمیتونه این جامعه زندگی کنه، هیچ اشکالی نداره این کار. اگر این اقتصاددان یه خودم متدین باشه، مثل بعضی از اقتصاددانهای متدین این است، میگن که خب حکم اسلامیش هم رعایت شده، خب اسلام گفته روز شنبه، البته اسلام در اون زمان دین یهودیت بود، خدا گفته روز شنبه صید نکنید ما که نکردیم، پس هم حکم خدا رعایت شده هم مساله اقتصادی تأمین شده. خدا در اینجا میفرماید به واسطه این حیله‌ای که اینها به کار بردند ما اینها را تبدیل کردیم، مسخ کردیم به صورت میمون، و در روایات هست که بعد از مسخ شدن به صورت میمون 3 روز زنده موندن و بعد هلاک شد. تفاصیل بیشتری هم داره، یعنی در میان این مردم یه عده‌ای هم بودن که اونها را نهی کردن از این کار، البته اقلیتی بودن، می گفتن بازی با احکام خدا نکنید، با خدا فرموده شنبه را سید نکنید، سید نکنید. اگر ضرری به شما رسید بعد خدا میتونه جبران بکنه، از خدا بخواهید منافع شما را از راه دیگری تأمین کنه. به هر حال با حکم خدا بازی نکنید، اونا گوش نمیده. بعدی میگفتند لمت تعیدون قومن الله مهلکهم او معذبهم عذابا علیما. یه عده دیگه میگفتن اصلا چرا شما اینا را موعظه میکنید، اینا معلومه دیگه معذب هستن و عذاب بر اینا نازل خواهد شد، اینها هم خودشون اهل سید نبودن. یه عدهشون امر به معروف میکردن، یه عده دیگه میگفتن امر به معروف فایده اینا داره درباره اینا، میبینید هرچی میگید اینا گوش نمیدن، ولشون کنید. به هر حال عذاب الهی نازل شد و کسانی که خودشون مرتکب این گناه می شدن و کسانی که ترک امر به معروف می کردن، همه اینها مسخ شدن به صورت میمون. فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظة للمتقین. ما این را عبرتی برای معاصرین و آیندگان قرار دادیم تا ببینند که بازی کردن با احکام الهی چه سرنوشتی. بنابراین ممکن است از یه دیدگاه خاصی یک حکم اسلامی قابل توجیه نباشید، ولی اگر یک بینش همه جانبه و فراگیر نسبت به همه ابعاد وجود انسان داشته باشیم و جهات معنوی و مادی و دنیوی و اخروی و فردی و اجتماعی همه را با هم در نظر بگیریم، اون وقت خواهیم دانست که احکام اسلام بهترین احکامی است که میتواند بشر را به سرمنزل مقصود یعنی قرب خدا و جوار رحمت او و سعادت ابدی رهنمون بشید. منظورم از ذکر این دو تا مثال این بود که در تشریع قوانین که مربوط به ایدئولوژی اسلام میشه همه ابعاد وجودی انسان لحاظ شده. در عبادت هم تمام ابعاد وجودی انسان باید لحاظ بشه و این کاری است که در اسلام کاملا متجلی است. عبادت های اسلام طوری است که حتی جنبه اجتماعی هم داره، جنبه سیاسی هم داره، جنبه اقتصادی هم داره. زکات عبادت است اما جنبه اقتصادی و اجتماعی داره. حج عبادت است اما جنبه سیاسی دارد، جنبه اقتصادی و اجتماعی هم دارد. در فصول مختلف، در عرض کنم که عصرهای مختلف این منافع ظاهر میشه. گو این که اصلش عبادت خداست و اظهار بندگی و خضوع در پیشگاه مقدس الهی. اگر هیچ یک از اینها هم درش مترتب نمی شد می بایست انجام بگیره، ولی طوری تشریع شده که اون منافع را هم دربر دار. روزه گرفتن همینطور منافع اخلاقی داره، منافع اجتماعی داره، حتی منافع اقتصادی هم داره. صرفه‌جویی در مصرف میشه، دیگران را به یاد فقرا و گرسنگان میاندازه، اثرات روانی و تربیتی داره، اثر روحی و عرفانی داره، دل را برای توجه به خدا آماده میکنه که شاید این از همش مهمتر باشه. به هر حال کسانی که فکر میکنند انسان فقط باید توجه به خدا داشته باشه و چیزهای دیگر را فراموش کنه و به اندازه ضرورت برای بقاء حیاتش به اونها بپردازه، اشتباهشون از اینجاست که اختلاف ابعاد وجودی انسان، تعدد چهره های روح انسان را نشناختند. خدایی که انسان را آفریده میداند که روح او چه شؤونی داره، چه چهره هایی داره، چه تجلیاتی داره. اینه که دستورات سازنده اسلام در مورد انسان به گونه ایست که همه ابعاد وجودی او را رشد میده، یک رشدی هماهنگ. کسانی واقعا به دستورات اسلام عمل میکنند و واقعا به اون کمالی که خاص انسان است میرسند که بتونند بر اساس تعالیم اسلام تمام ابعاد وجودیشون را رشد بدن، نه تنها فکر فقرا و مستمندان باشند، اما به عبادت و نماز و روزه کم اهمیت بدن، و نه تنها به نماز و روزه اهمیت بدن، به مسائل اجتماعی اعتنایی نداشته باشند. اینها اگر ایمانشون واقعا محفوظ باشد و واقعا اندیشه‌شونم بندگی خدا باشه، روحشون یک رشد نامتناسبی پیدا میکنه. به عنوان تشبیه، مثل یک بدنی میمونه که سرش خیلی گنده بشه، پیکرش کوچولو بشه. بعضی از افراد نامتناسب هستن دیگه، در اثر عرض کنم که اختلالاتی در قدرت و سایر چیزها باعث میشه که رشدشون نامتعادل بشه، سرشون گنده میشه اما دستا و هیکلشون کوچولو. یا برعکس، بدن خیلی گنده میشه، قد خیلی بلند، دستهای دراز، پاهای دراز، اما سر کوچولو. یا حتی دست و پاها، ممکنه دستها رشد زیاد پیدا کنه، پا کوچیک باشه و بالعکس. اینها وجود داره، نمونه هایی ازش هم هست. کسانی که همه شؤون وجودی روحشون را متناسب با هم و یک جا رشد نمیدن، ممکن است واقعا اگر اخلاصی داشته باشند و نیت پاکی داشته باشند، بعضی از شؤون روحیشون واقعا تکامل پیدا کنند، حتی صاحب کراماتی هم بشن، اما رشد نامتناسب پیدا کرده روح. کسی که چشم باطنی دارد میبینه که این روح او بیقواره هست، نامتناسبه، یک بعدش خیلی رشد کرده، سایر ابعاد ضعیف و لاغر و مردنی مونده. اگر انسان بخواهد واقعا اون رشدی که لایق انسان هست بهش برسه، دقیقا باید احکام خدا را مورد نظر قرار بده، چه اون احکامی که حکمتش را میدونه و میفهمه و چه اونایی که حکمتهاش را نمیدونه. وقتی ما پذیرفتیم که این احکام از طرف حکیم علل اطلاق است و اوست که بر همه ابعاد وجودی ما احاطه دارد و مصالح و مفاسد ما را درک میکند، بنابراین باید بپذیریم که این بهترین احکامی است که برای ما نازل شده. با دل و جان باید استقبال کنیم، برای اینکه کمال خودمون را میخواییم، سعادت خودمون را جستجو میکنیم. پس راهش همین است که دستورات او را دقیقا و مو به مو اجرا کنیم، نه اینکه توجهمون به یک قسمت زیاد باشه بقیه چیزهای دیگر رو بذاریم کنار، یا مثل بعضی از طوایف صوفیه فقط توجه به امور قلبی داشته باشیم، و یا اینکه مثل بعضی دیگه فکر کنیم که عبادت به جز خدمت خلق نیست. هیچ کدوم از اینا صحیح نیست. هم باید رابطه قلبی با خدا در حد معقول و اون اندازه‌ای که اسلام فرمود تقویت بشه، حالات خلوت و عبادت وجود داشته باشه، و هم باید روابط اجتماعی محفوظ باشه، و در این زمینه ها هم عبادت خدا کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.